أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. بكم أرسلنا من نبي في الأولين. بما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا بمضى مثل الأولين. حوامی هفتگانه به دو قسم تقسیم شده است. در قسمی سوگند یاد شده است، مثل حامیم زخرف، حامیم دخان، که در اولش خدا قسم یاد میکند. در زخرف که همین آیه است، فرمود حامیم بل کتاب المبین، سوگند به کتاب المبین. در سوره دخانم فرمود حامیم بل کتاب المبین، به کتاب المبین سوگند یاد میکنند. در اون سوره یعنی سوره دخان، سوگند برای این است که ما او را در لیله مبارکه نازل کردیم. در سوره زخرف که محل بحث است، سوگند برای این است که صدر این کتاب علی حکیم است و ذیل این کتاب عربی مبین، که انا جعلناه قرآنا عربیا. چون ام الکتاب عند الله هست و عند الله تغییر پذیر نیست، پس تنزلش به نحو تجلیست تجافی. در نهج البلاغه از قرآن کریم به عنوان تجلی خاص الهی ذکر کرده است، که فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآه. این تجلی خاص در برابر تجلی عام الهی است که اصل خلقت را در نهج البلاغه تجلی خدا می دارد. فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. پس کل خلق الهی تجلی خدا است. قرآن تجلی ویژه الهی است. پس تنزلش به نحو تجلی است تجافی. فرق این دو هم قبلا بازگو شد. تنزل اگه به نحو تجلی باشد، به این معناست که اون حقیقت که در بالا هست همچنان هست. مرحله نازل اون را ذات اقدس اله در مراحل بعدی ایجاد می کند. مراحل انزل اون را ذات اقدس را در مراحل پایین تر ایجاد میکند، نه اینکه خود این کتاب از بالا به پایین می آمده، مثل که باران از بالا به پایین می آید. اینجور نیست. نزول قرآن از سنخ آویختن است، نه از سنخ انداختن. تجافی آن است که این شی که در بالا هست در پایین نیست، وقتی پایین آمده در بالا نیست. مثل تنزل قطرات باران، وقتی در فضا هست در زمین نیست، وقتی که به زمین آمده دیگه در فضا و هوا نیست. این تجافی است، یعنی جاخالی کردن است. قرآن که از بالا به پایین آمده به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. یعنی اون چه که در بالا بود هست، اون چه که در مراحل میانی بود هست، و از اونجا مرحله سوم را ذات اقدس اله ایجاد کرده است. برای تنبیه این مطلب که چگونه ممکن است شیء در مرحله عالی باشد، مرحله رقیق او در مراحل میانی باشد، مرتبه نازلتر او در پایین ترین درجه باشد، این جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه خیلی کمک میکند. الان یک فقیه یا یک حکیم یه مطلب عقلی و کلی و قانون فقهی یا اصولی یا فلسفی یا کلامی رو بخواهد بنویسد یا به دیگری منتقل کند، او هم به نحو تجلی بیان میکند نه تجافی. یعنی وقتی کسی خواست یه مطلب کلی علمی را مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه بخواد یه مطلب کلی به فقهی رو بیان بکند، این رو به دیگران منتقل میکند، اما معناش نیست که اون چی که در عاقل اوست اون پایین میآید به دیگری میرسد. اون چی که در عاقل اوست قبلا بود الانم هست. مرحله نازلی او را در خیال خود تنظیم میکند که من آیا این سخنی که میخوام بگویم یا این کتابی که میخوام بنویسم فارسی باشد، عربی باشد، با چه لغتی باشد، یک چند تا مقدمه داشته باشد، چند تا نتیجه داشته باشد، چند تا فصل داشته باشد، دو همه اینها رو مهندسی میکند در مقام خیال و در مقام وهم و معانی جزئی رو، بعد شروع میکند به گفتن یا نوشتن. اون چرا که تنظیم کرده است در قوه خیال، ترسیم کرده است که چند تا مقدمه یا چند تا نتیجه داشته باشد، این همچنان در قوه خیال او هست، چه اینکه اصل قاعده علمی در عاقله او هست. هم قوه عاقله او هرچه داشت دارد، هم قوه خیالی او هرچه مهندسی کرده است دارد، منتها به صورت بیان یا بنان می نویسد یا می گوید. مرتبه نازله اوستیه، برای که ما که بالا نیستیم، اون که بالاست مثل وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو علم لدنی داری، همین قرآن را نزد الله یاد میگیری، اما دیگران احتیاج دارن که ما اون را به صورت سوره ها و آیه ها تنظیم بکنیم، بعد این سوره ها و آیه های تنظیم شده را به صورت کتاب در بیاری یا لفظ و در بیاری. خود ما که روزانه با این بحث ها و مسائل علمی کار داریم به نحو تجلی است دیگر. اون طور نیست که یک فقیه وقتی یک مطلب علمی را در عاقله خود دارد همون اون مثل قطرات باران بیاد پایین که دیگه در عاقله او چیزی نباشد، که بلکه برابر او در مرحله نازلتر یعنی قوه خیال مهندسی میکند، بعد از قوه خیال به وسیله زبان یا قلم بیان میکند یا مینویسد. تمام کارهایی که محققان میکنند همین سه مرحله است. اول در عاقله مطلب تنظیم علمی میشود، اونجا نه فارسی است، نه تازی، نه عبری است، نه عربی، مطلب علمی که لفظ ندارد. بعد او رو در قوه خیال ترسیم میکند که من به فساد فارسی بگم یا عربی بگم، چند تا مقدمه داشته باشه، چند تا نتیجه بگیرم، اینا رو تنظیم میکند. بعد در بخش سوم شروع میکند به گفتن یا نوشتن. همه ما همینطوری. این در قوس نزول. در قوس صعود مخاطبان ما یا مطالعه کننده های کتاب ما، اونا از پایین به بالا به نحو نموداری از قوس صعود را در صورت تجلی دارن. اونا این مطالب را میشنوند یا این مطالب را در کتاب میخونند، اما این طور نیست که مطلبی که شنیدن این آهنگ ها بالا برود یا این نقوش کتاب بالا برود، اینا سر جاش محفوظه. اساره این را این شخص به ذهن خودش، به خیال و وهم خودش منتقل میکند، اینا را بررسی میکند، وقتی ارزیابی کرد، برهان اقامه میکرد، اساره این میشود به مطلب معقول با عاقله او میرود، این شخص میشود مجتهد. اونجا اجتهاد دیگه فارسی و عربی نیست، گرچه کتابی که خونده یا فارسی بود یا عربی، لفظی که شنیده آهنگهای خاص داشت، اما وقتی که به مقام اشتها رسید اونجا یه ملکه علمی است، اونجا فقاهت است، دیگه نه عربی است نه فارسی. پس در قوس صعود ما این راه را داریم، در قوس نزول هم این راه را داریم. اون که میگوید اون مؤلف یا مصنف این مراحل سگانه را به نحو تجلی دارد، اون که میشنود یا میخواند این مراحل سگانه را هم باز به نحو تجلی دارد، منتها اون تجلی از بالا به پایین، این تجلی بالا بعد از پایین، این مراحل هست، اما هیچ کدوم نقل و مکانی به ما نزد نیست. فرمود این قرآن وقتی نزد ماست، علی است و حکیم، علوی دارد و حکمتی دارد، متقن است و محکم است. اونجا جای متشابه نیست، تشابه نیست. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فرمود این قرآن وقتی پایین آمده متشابه می‌شود. بعضی آیاتش محکمن، بعضی آیات متشابه. اگر اونجا که هستن همش محکمن دیگه. در سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم این بود: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات انزل علیک الکتاب. بعد از اینکه نازل کرد به مقام فروزین رسید، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اما در مقام علی حکیم همشون محکمن، لذا دارد که کتاب احکمت آیاته ثم فسرت. اونجا که مقام احکام و اتقان است متشابه وجود ندارد. اونجا که مقام تفصیل است، یعنی مقام تنزل، اونگاه منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ما هم این رو در تمام مراحل علمی داریم. پس بنابراین ما دو جور سیر داریم: یه سیر زمینی داریم که به صورت تجافی است، ما مادامی که در قدم اول هستیم در قدم دوم نیستیم، مادامی که به قدم دوم رسیدیم دیگه در قدم اول نیستیم. این سیر است. اما در مراحل علمی که چیزهایی رو میگیم یا چیزهایی رو میشنویم، همه اینها سر جاش و محفوظ است. یعنی یک کسی که مطلب علمی را از عاقله به وهم و خیال تنزل داد، از وهم و خیال به صورت مقال یا مقالت بیان کرد یا نوشت، همه اینها سر جاش و محفوظه. هیچ کدام تجافی نکردن، یعنی از عاقله پایین نیامده بیاد به خیال که فعلا تو عاقله او چیزی نباشد، یا صور خیالی او روی کاغذ نیامدن که دیگه الان در صور خیالی او چیزی نباشد. یعنی اون مرحله بالایی در این حال که وجود دارد، رقیقه اون را نفس در مرحله میانی موجود بکند. مرحله میانی که وجود دارد، رقیقه او را نفس در مرحله گفتن و نوشتن موجود بکند. شنونده یا مطالعه کننده هم در قوس صعود همین مراحل را دارد. اول میشنود و اون آهنگها سر جاش محفوظ است، لذا میشه ضبط کرد. و یا اون کتاب نقوش کتاب را میخواند، الان هم اون کتاب سر جاش محفوظ است. اون چه که این شخص خونده است به وهم و خیال او میرسد، اونجا تجزیه و تحلیل میکند، وقتی به برهان رسید خلاصه علم میشه ملکه اجتهاد و در عاقله او مستقر میشود. این هم به صورت تجلی معکوس است. البته قرآن این چنین نازل شده است، یعنی آویخته شده است نه انداخته شده. نه، اگر آویخته بود به صورت غلیظ در می آمدن. چون این از حبل متین میشه اهل بیت، لذا همین علی حکیم در بحثی از این روایات تطبیق شده از وجود مارکه است امیر. اینا اگر آویختگی را می فهمیدن می شدن قدیری، چون انداختگی را گرفتن شدن سرفی، خیال کردن قرآن همینه. این تناب را که نینداخت، تناب را آویخت، فبود وعتصم و حبل الله. این تنابی که الان تو کنار مغازه ها انداخته است، این مشکل خودش حل نمی کنه. نرفتن بالا، اگر رفته بودن که نتیجهش قدیر بود. اینا خیال کردن یه چیز انداخته است، گرفتن و دیگه بالا نرفتن. تو همین علی حکیم چندین روایت دارد که منظور وجود مبارک هست امیره. اگر این تناب را گرفته بودن که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و ایده کن میشه قدیر، بلکه یه طرفش به دست خداست. در بحث دیروز هم اشاره شد اینا اینجا با هم آشنا نشدن، مثل ماها نیستن. ما اینجا در خدمت قرآن آشنا شدیم به اندازه خودمون، اما اینا با هم آمدن، اینجا هم با هم بالا میرن. و اینکه اول ما خلق الله نور نبینا، این حضرت اونجا بود. وقتی با هم آمدن، با هم هستن، با هم هم بالا میرن، میشه لایفترقا. منتها این تار و پود این تناب، یک تارش قرآن، یک پودش اهل بیت، و این به دست ذات اقدس اله هست. فمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، تو همون حدیث شغل این. خب اگر تناب یه طرفش به دست خداست، هر که بگیره میشه قدیری دیگه. چگونه میشه که آدم این تناب بگیره و قدیری نشه؟ اینا خیال کردن که افتاده است همینجا دست خودشون، شدن سقفی. و اگر یه طرفش به دست خداست که این تار و پودش یکی علی و اولاد علی است و دیگری قرآن صامت، خب هر کی بگیره نجات پیدا میکنه دیگه. اضافه همون وعتسه و به حبل الله جمعی. ما برای تطبیق که من عرف نفسه فقط عرف ربه، باید اینا رو تطبیق بکنیم، بفهمیم که چگونه میشه یه چیزی تنزل بکنه اما به نحو آویختن باشه، نه به نحو انداختن. فرمود شما یه چیزی رو دستتون به زمین میاندازید، این میشه انداختن. اما یه مطلب علمی، حالا یا فلسفی یا کلامی یا حدیثی یا فقهی یا اصولی، وقتی از عاقله شما به صورت کتاب میآید، این به نحو آویختن است نه انداختن. شما که مطلب را از عقلتون جدا نکردی، از وهم و خیالتون جدا نکردی، اون چی که در عقله شماست مثل جواهر الانم هست، بعد ترسیم کرده که عربی بنویسی در 40 جلد، اون صور خیالش هست، اونم نقوش خارجی است، این میشه تنزل تجافی. اما اگر بارونگونه باشه، وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بارون نیست. قرآن را خدا آویخت، این تناب اگر انداخته باشه مشکل خودش حل نمی کنه. این باید از عرش آویخته باشه به زمین تا آدم وعتصم و به حمد الله بگیره و بالا بره، یا لااقل بگیره و نیفته. اونا که می گیرند و بالا میرن مشمول اقرأ ورقه ورقه اقرأن، افراد دیگر میگیرن که به چاه نیفتن. اما این تنابی که در یک گوشه باشه و آویخته نباشه، این تنابایی که الان تو گوشه مغازه است، این مشکل خودش حل نمی کنه. این تا اعتصام به او چه فایده ای داره؟ فبود و اعتصمو به حبل الله. الله این تناب را گرفته که صریح همون حدیث صغره این است که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و ایده کن. حالا یا انسان میگیره و بالا میره، یا میگیره و لاقل نمیفته. فایده اعتصام همینه. ما این مطالب عقلی که داریم، مطالب علمی که داریم، این هم به نحو حبل آویخته است. یعنی این طور نیست که تجافی باشه، همه اینها به نحو تجلی است، چه در قوس صعود چه در قوس نزول. منتها ماها پایین در این مرحله با قرآن آشناییم که امیدیم انشاءالله نیفتیم، یک، و اندازه خودمون هم انشاءالله بالا بریم، دو. اما اهل بیت با هم آمدن، با هم هستن، با هم هم بالا میرن. چندین روایت است که تو کنز الدقایق و مانندون ذیل علی حکیم تطبیق شده وجود بارک از تعبیر. اینا بر اساس اول ما خلق الله نور نبینا، که این انوار 14 گانه در حقیقت کلهم من نور واحد، اینا با هم آمدن، با هم هستن، با هم هم میرون. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین فرمود این کتاب علی حکیم است. حقیقت این نه ابریش نه عربیه، لدینا هم هست و تحولم ندارد. منتها مرحله نازلش میاد به صورت به عیدی سفر کرام برعلم، این فرشتگان میانی رو میگرن تا فرودگاهش که قلب مطهر پیغمبر است که فرمود نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین، تا اینجا مربوط به وحی نبوت است. از اون به بعد نبی با جامعه کار دارد که از لبان مطهر پیغمبر عین همانی که نازل شده است این حبل به ما میرسد که ما ینطق عن الهوا. از اون به بعد انسان یا قبول میکند یا نکول. ولی تا لبان مطهر حضرت و از لبان مطهر حضرت به سطح جامعه برسد عین وحی است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. و خدای سبحان به قرآن سوگند یاد بکند که قبلا سوگند الهی هم مشخص شد که خدا در مقابل بیانه قسم نمیخورد، به خود بیانه قسم میخورد. قسم های خدا این چنین است، مثل اینکه در روز روشن کسی به آفتاب قسم بخورد، بگد به این آفتاب قسم الان روز است، این به دلیل قسم خورده است نه در قبال دلیل، برخلاف سوگندی که در محاکم مطرح است که در مقابل بیان است. و این شبهه که فخر رازی امثال فخر رازی گرچه جواب دادن نقل بکنن که قسم به غیر خدا جایز نیست، این برای بشر هست، بشر نمیتواند به غیر خدا قسم بخورد در محاکم، اما ذات اقدس اله که مختار است به هر چیزی سوگند یاد کند. و همون حامی و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لعله خدا همون لعله خداست، این چه نیست که شاید خدا باید باشد. یه وقت است که نسبت به خود ذات اقدس اله است، او همه چیز را به نحو ضرورت میداند، به کل شئ علیم است. اما یه وقت در این زمینه سخن میگوید و این لعله و لیته را از این زمینه انتظار میکنیم. وقتی از این زمینه بخواد انتظار بشه میفرماید این کتاب نازل شده تا شاید تعقل کنید، یعنی در زمینه اجتماع که سخن هست شاید است. اما ذات اقدس اله بالقطع میداند که کی فکر میکند، کی فکر نمیکند، کی میپذیرد، کی نمیپذیرد. نفی اثبات همه را ذات اقدس اله آگاه است که او به کل شیء علیم است. بنابراین این لعله از مقام فعل انتظام میشود نه نسبت به ذات اقدس اله. لعلکم تعقلون، و عقل هم اون حرف نهایی است، نفهمون لعلکم تعلمون، چون این علم منزل نردبان است، عقل اون قله است که منزل مقصد است. انسان عاقل اهل نجات است دیگر، برای اینکه اگر عقل نظری باشه که برهان قطعی او را همراهی میکند، اگر عقل عملی باشه هم که ما عبد به رحمان و کتوس به الجنان این است. اما علم این چنین نیست که هر عالمی بتواند نجات پیدا کند. متولی علم اون عقل نظری است که اندیشه منده. از علم به تنهایی کاری ساخته نیست، چون کار به دست علم نیست، کار به دست عقل است. انسان خب مار عقرب رو میبیند، بله مار عقرب رو میبیند، اما چشم و گوش که فرار نمی کند، که اونی که فرار میکنه دست و پاست. این دست و پا اگر فلک بود، انسان ویلچری بود، هر چی شما عینک بدید، دوربین بدید، ذره‌بین بدید، میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، این مار عقرب رو خیلی خوب میبینه، اما چشم فرار نمیکنه، گوش فرار نمیکنه. علم حوزه و دانشگاه از جهنم نجات پیدا نمیکنه، اون عقل است که نجات پیدا بکنه. ما چرا عالمی بی عمل داریم؟ خیلی هستن یا بعضی هستن که 100% یعنی 100% خودش آیه رو تفسیر کرده، قرآن ترجمه کرده، هیچ مشکل علمی ندارد. شما حالا برای آیه میخواه بخونی، روایت بخونی، مثل که یه آدم فلج ویلچری هی به او عینک بدی، ذره بین بدی، او مشکل علمی ندارد، او کاملا ما را عقرب رو میبینه، اما چشمی که فرار نمیکنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، امیر دیگه فرمود در درون جنگ است. این جهاد اوسط یا جهاد بالاتر از اوسط همینه. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم، بین عزم و جزم بین آسمان و زمین فرقه. عزم یه چیز دیگه است، جزم چیز دیگه است. عزم و اراده و تصمیم اون کارهای عملی است که عقل عملی که ما عبده به رحمان و که توسعه به جنان کار میکند. او اگر در جبهه جهای داخلی فلج شد، فمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، خب شما چه آیه بخواید برش بخونی؟ او خودش آیه را تفسیرم کرده، او مشکل علمی ندارد، مگر علم اثر دارد. علم چشمه، اونی که میدود از خطر نجات پیدا میکند عقل است. لذا فرمود ما این حرفا میزنیم تا شما عالم بشید. علم نردبانه، هیچ یعنی هیچ، هیچ کاری از نردبان به تنهایی ساخته نیست. و تلکل امثالو نظره به حال ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. کسی که علم پیدا کرد نردبان دستشه، خب حالا نردبان دستشه، وقتی که بالا نره مشکل شد نمیشه که. فرمود از نردبان بالا رفتی میشه عاقل، نرفتی زمین گیر میشی. این لعلکم تعقلون یعنی این حرفا که ما میگیم اینا شما رو باسواد میکنه، چه در حوزه چه در دانشگاه. اما اونی که انسان را به مقصد میرسونه همونی که در روزهای قبل برزون رسید. دیروز روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه بود. این از بیانات نورانی اون حضرت است. فرمود اگر بخوای به جای برسی با کار حوزه و دانشگاه مشکلتون حل نمیشه. این فقط شما علم میده. اونی که مشکل شما را حل میکنه سجاده نماز شبه. این از غرر بیانات امام عسکری است. ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بانتطاع الليل امتطع باب افتعال ان اخذ المتیه. متیه یعنی مرکب راهبار. مگه نه اینکه مسافر مرکب میخواد، خب پیاده که نمیشه این راه طولانی رو رفت، مرکب این راه نماز شبه. خب کسی که در شب پا میشه عده زیادی رو دعام میکنه، روز به فکر راه بستن این اون نیست که، روزم حداقل به فکر حل مشکل دیگران دیگه. بود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك به صورت هست الا بامتطاع الليل امتطع این اخذ المتیه. این مرکب و سوار بشی. و این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است. اینو چه عقل اون کاری که آدم هر روز داره میخونه و میبینه مثل اینا که علم دیگه. این ممکنه جداتم جدا بشه ازم جدا نشه. فرمود ما برای اینکه شما عاقل بشید، یعنی ما عبده به رحمان و کتوسه به جنان، ما این کار نکردیم. خب این بالا داره پایین داره وسط داره، عده هم همراه این هستن. ما یه حرفای خالی و خشک به شما نشون ندیم. ما حرفی را گفتیم که صاحب حرفم با اون حرف هست. ما اگر یه علی حکیم گفتیم، یه علی حکیم هم به شما نشون دادیم. اگر یک علی حکیم علمی نشون دادیم، یه علی حکیم عملی هم که اهل بیت است به شما نشون دادیم. اینا صراط اقوام هم دیگر. اینا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. از این طرف هم بخواید بالا برید، راه هم همینه دیگه. الهی یسعد الکلم و طلب بر عمل و صالح. هر اندازه که شما این تناب گرفتید، حالا ماها نمیتونیم مطلب دیگه است، ولی تناب وصل دیگه. تو بیانات نورانی که مربوط به وجود مبارک حضرت است، که امروز اولین روز اون حضرت است، عین السبب المتصل بین الارض و السماء. سبب یعنی تناب دیگه. در همون ابن تیهان و اینها به وجود مبارک پیغمبر عرض کردن ان بیننا و بینهم حبلا. این تعهد رو میگن تناب، این سبب رو میگن تناب. چرا درباره حضرت عرض بکنیم؟ تناب همینه دیگه. عین السبب المتصل بین الارض و السماء. خب این سبب که اینجا باختراف نشده که، این سبب از بالا آمده اینجا هست. اگر کسی این جور شد الیه یسعد الکلم و طیب و العمل و صالح بشه، بعد از صعود به نیل بیرسه. این الیه یسعد یعنی طرف خدا صعود میکند دیگر، از مقام طبیعت بالا میاد، همتای به عیدی سفر کرار برره میشه. حالا تا کجا که به برکت اهل بیت تونست بره. یه وقت سلنا منا اهل بیت میشه، یه قدی بالاتر میره. این منا اهل بیت در باره بعضی از محدثین قم هم وارد شده که فلون محدث قمی منا اهل بیت، در باره بعضی از زنها هم وارد شده که فرمانده منا اهل بیت. منتها درباره سلمان یه قدری شهرت بیشتری دارد. این منا منا مراجعه کنید درباره خیلی آمده. خب این به تبعیونات به اندازه خودش بالا میره. از اینا که توقع نیست که به اندازه اهل بیت بالا برن که. این میشه الیه یس عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه. عقایده طیب، انسان پاک تینت که عمل صالح دارد صعود میکند. اما کی به مقصد میرسد؟ همه کسانی که بالا رفتن به مقصد نمیرسن، برخی ها به مقصد میرسن. تو سوره مبارکه حد آیه که مربوط به قربانی کردن است، فنبود سنت جاهلی رو رها کنید. قربانی که شما شنیدید در عصر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود، این قربانی برای این نبود که شما گوشت قربانی را یا خون قربانی را به در و دیوار کعبه بمالید. این کار کار جاهلی است. این کار را چی میکنید؟ در جاهلیت این کار میکردن دیگه، قربانی میکردن، مقدار خون قربانی را به در و دیوار کعبه میمالیدن، مقداری هم گوشت قربانی را به دیوار کعبه با میخ مثلا آویزان میکردن. آیه نازل شد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این چه کاری میکنید؟ مگر گوشت به خدا میرسد؟ خون به خدا میرسد؟ نظیر همین دخیلایی که میبندن. خب دعا و تضرع و توسل اثر دارد. این دخیل بستن و پارچه بستن اثری ندارد. فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. خب پس چی کار بکنید؟ لاکن یناله تقوا منکم. اگر تقوا داشتید که رئیس الاخلاق است، تو روایات دارد که رأس الاخلاق است، تقا، این نائل بشود. خب مستحضر نیل بالاتر از سعوده. اونی که سعود می کند شاید به مقصد برسد، شاید نزدیک های مقصد بماند، اما وقتی گفتن نائل می شود یعنی مقصد می رسد. مقصود را هم در مقصد زیارت می کند. حالا تا کجا برسد بالاخره مربوط به سعی مقام اوست. ولیکن یناله تقوا منکم. تقوا هم وصف است. وقتی وصف نائل می شود موصوف هم نائل می شود. این طور نیست که یک چیزی باشد که تقوا را ببرن بالا و روح ما تقوا همطور بمونه که. خب این نیل بالاتر از سعوده. خب این چی را گرفته رفته بالا؟ و چی رو گرفته که بعد از سعود نیل نائل کرده؟ یه تنابی رو گرفته دیگه. این سبب متصل بین الارض و السما. این قرآن از یک طرف و ولایت از طرف، تار و پود این حبل متین دو چیز نیستن. دو تا تناب ما نداریم، یه تناب است، یه تار داره، یه پودی داره، هم مجموعا میشه دین. و باز بکنید البته میشه قرآن و اطرت. وقتی یک جا نگاه بکنید میشه دید. این تناب را گرفته شده سبب متصل بین ارض و سما. چون لن یفترقا، اول صعود است بعد نیل است. پس معلوم میشه یه رابطه بین ذات اقدس اله و جهان خلقت هست که این رو به طورت اجمال بخوای نگاه کنی میشه دین، به طورت تفصیل نگاه کنی میشه قرآن و اسرت، یک جا نگاه کنید میشه حبل متین، تار و پودش نگاه کنید میشه قرآن اطرت. اینا که پایینن اگر به چاه نیافتن صعود نکنن الا و لابد باید این رو بگیرن. اگر بخوان بالا برن البته الهی اسعدال کلمات یه راه باز است، تا هر اندازه که استعداد علمی و عملی داشته باشن میتونن بالا برن. فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بعد فرمود خب خیلی از انبیا آمدن حرفای الهی را آوردن، مردم نپذیرفتن. ما برای چند نکته این قرآن را نازل کردیم و کتابهای انبیا را، صحف ابراهیم را و مانند اون را به اونها دادیم. یکی این که بعض از این بدتر نشه، یکی که در جمع شما مردان الهی هستن که بالاخره به مقصد میرسن. این دو نکته باعث شد که ما از شما صرف نظر نکردیم. میدونید اون راکب، اون سواره وقتی میخواد از یه جایی صرف نظر کنه ببین اینجا جای مناسب نیست، این اسبشو میزنه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این اسبو میزنه که دیگه این طرف نیاد، راه دیگه بره. فرمود شما خیال کردی که نظر بو انکم و ذکر، ما این نام را، این یاد را از شما صرف نظر میکنیم. ضرب انه الغرائب، بیگانه رو میزنن دور. این ضرب بیگانه، بیگانه را روندن، این اصل معروفیست تو ادبیات عرب. فرمود این طور نیست که ما این انان سخن را از شما منعطف بکنیم به جای دیگه، با شما حرف نزنیم، کتاب نفرستیم. این طور نیست. حالا یه عده قبول نکنن، ولی نکول یه عده باعث نمیشه که ما اصل قرآن را، دین را و مانندان را برای شما نفرستیم. افن نظره با انکم و ذکره صفحن، که ما تصفح بکنیم، یعنی این صفحه را به طرف دیگر برگردونیم، با شما سخن نگوییم. انکنتم قوما مسرفین، شما را بیراه می روید، اهل اسرافید، اهل استدلال نیستید، اهل تعقل نیستید، این کار را کنیم. این طور نمی کنیم. اما بدونید این طور نیست که ما بگیم حالا شما هر کاری کردید بالاخره ما قرآن نازل میکنیم، کاری با شما نداریم. نه، کاری با شما داریم. خیلی از شما قوی تر بودم و اونا رو خاک کردیم. حرفای انبیا رو گوش ندادن، ما یه مقدار مهلت دادیم، معذرتن الی ربکم گفتیم تا کسی بهانه داشته باشد. لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حیم بینه. اما خیلی ها رو ما خاک کردیم، حالا برای شما شرم میدیم. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعطیه من نبی الا کانو بهی استهزئون، مسخره میکردن. فا احلکنا اشد من هم بدشن و مزا مثل الاولین. حالا اینا که هستید از شما شدیدتر، قویتر، سرمایدارتر، نیرومندتر، مجهزتر، اینا رو از بین بردیم. در سوره مبارکه که به نام پیغمبر است، اونجا به این آیه مراجعه میکنید، آیه 13 سورهی که به نام مبارکه پیغمبر است، یعنی سوره 47 دارد که و کعی من غریت هیه اشد قوتن من غریت شدتی اخرجت که اهلکنا هم فلا ناصر لهم. فرمود خیلی از شهرها بود که از شهر تو قوی تر بودن. حالا درباره خود پیغمبر صادق است، درباره انبیای قبلی هم صادق است که ما اونها را از بین بردیم. همه مراحل را یکی پس از دیگری ذکر میکنم. در سوره مبارکه سبب آیه 45 قبلا گذشت، فرمود و کذب الذین من قبلهم. فرمود اینا که الان صنادید قریشن، به قدرت مالی و قدرت‌های نظامیشون فخر میکنن، به اونها بگو قبل از اینها کسانی بودن که کفر ورزیدن، ما اینها را از بین بردیم. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی سرمایداران عصر شما معشار ثروت گذشته را نداشتن. معشار یعنی یک دهم. یعنی ما کسانی را از بین بردیم که ده برابر سرمایداران عصر شما مقتدر بودند. اینا معشار اونها را ندارند، یعنی یک دهم اونها ندارند. وقتی به اونها میرسیم که مال فرعون و قارون امثال ذالک است، میگه قارون آخرین نفر نبود، قبل از قارون هم خیلی سرمایدارتر از قارون بودند. درباره خود قارون آیه 78 سوره مبارکه قصص این است که وقتی به او گفتن که تو باید حقوق فقرا را بدی، حقوق شرعی را بدی، همین حرفایی که خیلی از ماها گرفتار این حرفیم، بسیار از ماها مستحضری که اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، میگه ما خودمون زحمت کشیدیم. خب اون کسی که وجوهات شر نمیده، حقوق الهی را نمیده، همین مسلمان است قولن و قارون از فعلن، یعنی اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر میکنه، میگه من خودم زحمت کشتم پیدا کردم. قارون بدبختم غیر از این نمیگفت، گفت انما اوتیت علا علم عندي، من خودم عارف اقتصاد بودم و فرنگ کردم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. درباره قارون گفته شد که ما ان مفاتيح لتنوء بالعصبه، یه عده زیادی باید حالی یا گنجخانه او را یا کلیدهای او را یا مفتحهای او را یا مفتاحهای او را بدوش میکشتن. این مال بس قارون بود. فرمود قارون آخرین نفر نبود، قبل از قارون سرمایه دارتر از او هم بود، ما او را هم از بین بردیم. اولم یادم ان الله قد اهلک من قبل قارون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. پس معاصران زمان پیغمبر یه مرحله که اینها معشار ما آتیناهم رو نداشتن. پیشینیان او اگر به عصر قارون برگردیم که ما این مفاتح حول تنوع بالعصبه خیلی مقتدر بود، ولی قبل از قارون هم کسانی بودن که اشد منه قوتا و اکثر جمعا و ما همه اینا رو خاک کردیم. بنابراین تا اونجا که لازم است ما برهان و موعظه و حکمت را فراسوی شما نصب کردیم، از این طرف هم تهدید میکنیم. اینطور نیست که حالا ما این همه زحمت را کشیدیم شما هیچ عمل نکنید، ما هم هیچ کار به شما نداشته باشیم. اینه که فرمود وقتی بطش الهی آمده است، اون بطش هم لا تبغی ولا تذر است و ما یعطیه من نبین لا کانو بیست از اون فاهلکنا اشد من هم بطشن. شما که بطش و قوه و غضب و خشم به شما زیاد است، ما اشد از شما را از بین بردیم. و مثل الاولین که خدا عاقبت امور خیر کند. الحمدلله.